الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب بیاناتی را از این دو بزرگوار خدمتتون تقدیم داشتیم، اشکالاتی هم که مرحوم امام رحمت الله علیه داشتن به کلام مرحوم آیت الله عراقی اشاره کردیم، فرمودن اگر بنا به اون مستاقی باشه که شما معنا کردید در اقل اکثر، لازمش این بوده که باید مطلق مقید هم از دایره اقل اکثر بیرون بره، چون برای که در مطلق مقید هم اینجوریست که وقتی مطلق گفته میشه اینجور مقید بیان میشه دیگه اطلاق به اطلاقیت خودش باقی نمیمونه، مطلق دیگه به اطلاقش باقی نمیمونه. خب پس اینم باید خارج میشه. نتیجه اشکالی که مرحوم امام اول داشتن اینه. اشکال دومی هم که داشتن در باب تعلق امر بود که امر وقتی متعلق میشه به چیزی دعوت نمی کنه الا مگر به متعلق خودش، قاعده امر اینه بقیدور. بنابراین اگر اینجوری شد و چون فرد و طبیعی اینجور نیست، فرد و طبیعی اینجور نیست که امر متعلق خودش، ولذا در اینجا اشکالش اینه که پس بین فرد و طبیعی از امر اقل اکثر ما خارجی. این فرمایش داشتن ما در بیان فرمایشات بزرگوار اشاره کردیم که دقت و تأمل داره میشه که اشکال دومی که به مرحوم آقای آقضی ها وارد شد وارد اشکال در اطلاق مقید درسته، هیچ گونه اشکالی درش نیست، بلیزا ما گفتیم اوند، بلکه نه تنها اشکال خروج مطلق مقیده بلکه اون جهت دیگرش هم درش هست و اون جهت این بود که اگه یادتون باشه در فرد و طبیعی در حسه که ایشون تعبیر میکرد فرمود چون هر کدوم اینا منطبق میشه بر یک فردی که مباینه با اون مرتد اوله، اگه یادتون باشه اشکالش این بود که در کلی و طبیعی و فرد اینجوریه، همچنین که منطبق به زید هست منطبق به امرم هست که امر یه فرد مباین لزید، در واقع این اشکالم بود اونجا داشتیم. ایشون فرمود البته همین اشکال اینجا میاد در مطلق مقید هم که حساب بکنی همجور، مثلا مطلق یعنی مطلق الرقبه، مقید میشه رقبت المؤمنه و رقبت الکافره. خب اگر بنا بشه به همون اشکالی که در فرد و طبیعی گفتی اینجا میاد، چرا؟ زیرا که مطلق الرقبه همچنان که ینطبق علی رقبت المؤمنه ینطبق علی رقبت الکافره، در حالی که رقبه کافره مباینه با رقبه مؤمن هست. پس که انهو در مثل مطلق و معید دو تا اشکال هست، هم اشکال اونطوری هست که از بابی که آیا اینم از قبیل این هست که مطلق به اطلاق باقی بباره بگیم نه، هم از بابی که انطباقش بر فردی مباین هم هست، هر دو اشکال در اینجا زنده میشه. پس بنابراین در این اشکال هیچ مونه مشکل نیست، فرمایش مرحوم امام درسته و ایرادم به مرحوم آقضی الدین عراقی وارده. این دوتا اشکال درباره این مطلب هست، ولیکن اونی که اینجا اشکال برای کرام امام پیش میشه آمد اینی که الان میخوام بگم، ولیکن الذی ذکره فی وجه خروج کونهی سالسن در عبارت امام بود، اون یه خود مسئله اشکال میشه که چی؟ امام فرمود به این که ببینیم امر در اکثر اگر آمد دائویت به اقلم دارد یا ندارد، اولاً که نه، امر لاید او الا الى متعلقه، اگر چه تعلق به اکثر شد اکثر، اگر به اقل همچین نیست که در ضمن اکثر اقل رو هم بگیره، چون علی امرو لاید او الا الى متعلقه، متعلق این که فرمایش امام بود. خب این البته درسته. خب نتیجه چی میشه؟ میخواد بگی خب اگر جای اینجا ما فرض کردیم یه موقع آمدیم مطلبی رو بیان کردیم به عنوان یک فرد انسان بهرن نتیجه اینه که دیگه فرد دیگر رو نباید بگیره. نیام بگیم که آقا انسان یک فردی است که حیوانه و ناطقه، پس که نه، حالا اگر من انسان رو گفتم، زید گفتم، قهرن میام حیوانم بگیره، حیوان جنس توش داخله، میگیم نه نمیشه. چرا؟ لأن الام لا یتعلق ولا یدعو الا الى متعلقه. بنابراین اگر زید رو اسم برد، همون زید رو میگه، به ما انه حیوان دیگه داخل نمیشه به عنوان حیوانیت. چرا؟ از این واو. خب اگر این مطلب رو گفتیم، نتیجه قهرن پس اونهایی که از اینجور خارجن، یعنی که انه اقل درش دعوت نمیشه الا به خصوص خودش، نتیجه این است که در جایی که مثل مطلق مقیده یا فرض کنیم مثل طبیعی و فرده، اینا خارج بشن، همینطوری که مرحوم امامم بیان کرده. منتها یه اشکالی که هست در آخر، آخر کلام امام رو اگر دیروز گذشته یادتون باشه، اینجا اومد یه استثنایی قائل شد مرحوم امام در پایان کار اینها، که وقتی آمد اینکه وقص علیه ما علا امری که بین جنس و فرع است، نوع است، و همچنین در اونجا اینجوریه، پس فلو تردد الواجب بین کونه الحیوان اول انسان، اگه نمیدونم اون واجب من حیوانه یا انسان، فهمید اینم اقل اکثر خارجه، این فهمید تا اینجاش اشکال نداره. یه نعمیشون آورد، این نعم ورده اشکاله. این نعم چی بود؟ امام این صورت رو فهمید، این داخله داره اقل اکثره، فهمید نعم لو دار الام بین الحیوان اول حیوان ناطق، اگر عب دایه شد بین که یا حیوان مطلق یا اینکه حیوان ناطق باشه، در این صورت فقط داخل و فی مورد البعض، یا دیگه خب همین اشکال رو اینجا میکنی. چرا؟ برای که قرار شد که امر لا یدعو الا الى متعلقه، قرار اینجور شد دیگه، اگه برابر این باشه، پس در اینجایی هم که عنوان ناطق گفته میشه، دیگه نباید حیوان ازش فهمیده بشه، چون واقعا این قاعده لا یدعو الا الى متعلقه. چرا؟ برای که قرار شد خودش رو فقط بگیره. چطور ایشون استثناء کردن در حالی که این لا یدعو الا الى متعلقه؟ چطور میشه حیوان توش اراده بشه؟ این فقط حیوان ناطق باید گرفته بشه.
حیوان توش هست، نه بین حیوان و ناطق
نیست، بین حیوان و حیوان ناطقه. میدونم قرار بر این شد که امر فقط متعلق خود ده. متعلق چیه؟ حیوان و ناطق به همه دیگه، حیوانیت درش منظور نیشه دیگه، نباید حیوانیت توش باشه،
مثال فرد نیست
اصلا. نه دیگه میدونم پس اون نه، میخوام بگم دلالت نداره مگر از راه لفظی که الان استثنا ما خود و اشاره کردیم. نه دیگه قرار شد فقط امر لا یدعو الا الى متعلقه، دقت بفرمایید، امر لا یدعو الا الى متعلقه، متعلقش چیه؟ الحیوان و ناطقه. حیوان دیگه چرا؟ حیوان دیگه ببینیم خود قاعده، مگر از راه دلالت لفظی درسته، من استثنا کردم، مگر از راه دلالت لفظ درسته، جهت لفظش آمده باشه راست میگه، اون دلالت لفظی داره، اما اگر از نظر غیر لفظی باشه، قاعده شما مطابق فرمایش خود شما داره اشاره می‌کنه. می‌خوام چی؟ این اشکال ایشون فقط در این مورد هست که شاید حال نظر مبارک مرحوم آقا دلالت لفظی باشه، ما هم ایرادی ندارم، من می‌خوام راهش براتون نشان بدم که اشکال در صورتی وارد میشه که اگر شما بخواید از عنوان حیوان و ناطق، حیوان رو هم مورد نظر قرار الا یت و الا الا متعلق، اینو میخوام، اما از نظر دلالت لفظی درسته، از نظر دلالت لفظ الحیوان و ناطق دلالت به هر دو داره، هم حیوانیت هم ناطقه. حالا شاید هم نظر امامی باشه، من میخواستم یه راه اشکال از این جهت خدمتتون عرض کنم که این فقط اشکالی که در اینجا وارده در این صورت، اینم امکان جواب داره که شاید آقا منظورشون به همون لفظی باشه، اونم جوابش هم درسته، اشکالی هم نداره، خواستم در اطلاع مبارکتون بذارم که اینا برابر این. پس این به حمد الله این بحثم تا اینجا روشن شد نسبت به حمد الله رب العالمین که مثل اقل اکثر چی مستاقش هست، چی مستاقش نیست، کجا موردش داریم کجا نداریم، بیانش روشن تو به حمد الله. این مطلب تمام شد. حالا میریم سر مسئله بعدی ما. مسئله بعدی المقدمت و سالسه، یه مقدمه دیگه هم که این آخرین مقدمم هست. مقدمه سالسه در این چی که این نزاعی که علما دارن در باب اقل اکثر، که انشالله بعدن براتون روشن میکنیم که اقل اکثر که آیا اکثر در ضمن عقل آیا اکثر هم متعلق تکلیف هست یا نیست، من شک دارم. این از چه شکیه؟ آیا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه نسبت به اکثر؟ آیا گردن من هست یا نیست؟ شک کن فی تکلیف او شک کن فی المکلف و به. این بعد این نزاع رو بفهمید، چه نزاع چیه؟ آیا این نزاع صغرویه یا نزاع کبرویه؟ در صغرا نزاع دارم یا در کبرا؟ خب این احتیاج به توضیح داره که ببین مراد شما از این صغروی کبروی چیه. در اینجا ما نوشتیم که مراد از این صغروی بودن نزاع در این که شک در عقل اکثر آیا شک در تکلیف هست یا شک در مکلفه به هست، یه موقع شک در این جهته، نمیدانیم که واقعا این شک در تکلیفه تا مقتضاش براءت باشه، یا شک در مکلف و به هست تا مقتضاش احتیاط. یه موقع بحث ما از این جهت دعوا داریم که آیا اقل و اکثر من شک فی تکلیف تا براءت بیاد، یا شک کن فی المکلف و به تا احتیاط بشه. این اگر اینجور معنا کنی ایش این نزاع صغروی میشه. این نزاع صغرویه که در کدوم یکی از این دوتا هست نمیدانیم، آیا شک در تکلیف یا شک. اما اگر آباد و نزاع رو اینجوری مطرح بکنیم، بیاییم بگیم چی؟ مع قبول کون شک فیه یکون و شکن فی تکلیف. با قبول این مطلب شک در اکثر شک در تکلیفه، مع ذلک با اینکه شک در تکلیف هست ندانیم آیا مجری ما اینجا براعته و یا اشتغاله. با اینکه شک در تکلیف ها بیان بگیم براعت اینجا جاش یا اشتغال، یا اون ورش هم همینطور او مع شک قبول کونهی شکن فی المکلفه به، با قبولی که بگیم شک در مکلفه، آیا باد مقتضا مجری اون عبارت براعت هست یا احتیاط. این اگر باشه این نظام میشه کبروی. نگاه کنی با حفظ این مطلب که من بدانم شک در تکلیف، ندانم مقتضاه اول براءه اول اشتغال، یا قبول کنم که با اینکه شک در مکلف و به ندانم آیا مقتضاش براءت و یا احتیاط. این اگر باشه می شک در نزاع کبروی میشه، درسته؟ حالا ظاهرا آیین میفرماید که نزاع در اصل صغرا باید باشه نه در کبرا. چرا؟ شک تکلیف همه قبول دارن که براءته. اگر شک در عقل در اکثر، شک در تکلیف یعنی شک در اکثر، ندانم چیه بگیم شک در اکثر فیه. اگر شک در تکلیف همه قبول دارن براءته، کسی تردید نداره که بیاد بیا نه اشتغالو نه. کما که اگر موردش قبول کنیم اشتغاله، حالا فرضاً اگر قبول کنیم که مرکز عقل در اکثر اشتغال، همه قبول دارن اونجا احتیاطه، اونجا کسی نمیگه براءت. پس نزاع اگر باشه نزاع در صغراست نه نزاع در کبراست. دقت فرمایید، نزاع در این که آیا اکثر شک کن فی تکلیف او شک کن فی المکلف، نه اینکه اگر تکلیفه بازم شک دارم براءتون اول احتیاط. نه دیگه، اگر تکلیف باشه مسلم براءته، اگر مکلفو بشه مسلم احتیاطه. پس نزاع در اینجا هم اینا استهزار داشته باشید، نزاع فل صغرویه لا نزاع فل کبرویه. در کبرویه نزاعی نداریم، بنابراین تس نزاع در صغراست. الحمدلله اینم مقدمه سوم در اینجا گفته شد. خب حالا که این مقدمات ثلاثه را خدمتتون تقدیم داشتیم، نصر فل کلام یا عنان الکلام الی الاقل الی بحث الاقل والاکثر، بریم سر اصل مسئله. بحث رو بیارید در باب اقل اکثر. اقل اکثر همطوری که مستحضری دیگه، تارتن به صورت استقلال و اخرى به صورت ارتباط. یه موقع در واجب اقل اکثر واقع استقلالی است، اما مثال دینو که میزنن نمیدونم من 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن بدهکارم، میگن اقل اکثر استقلالیش، ارتباطی بینشون نیست. و یا نه اقل اکثر ارتباطی باشه و مثال نمازی که میزنن نمیدونم 10 جزئه یا 9 جزئه، این اقل اکثر ارتباطی. پس این دو قسم همه تقسیم کردن. قسم اول از این دو قسمی که الان داریم عبارت از این همون اقل و اکثر استقلالی که الان میخوام اینجا واضح شما این بحث رو بکنیم. در اون چایی که ما اول کارم قول داده بودیم بحث در متباینه بیان کردیم، حالا آمدیم بحث در اقل اکثر. اقل اکثر هم دو قسمش کنی، یه قسمش اقل اکثر استقلالیه، یه قسمش هم اقل اکثر ارتباطیه. پس بنابراین میشه سه مقام: مقام اول متباین گذشت، مقام ثانی استقلالی، مقام ثالث ارتباطی. پس در واقع بحث ما در باب اشتغال به سه بخش تقسیم شد. خب حالا که چنین شد البحث اول وارد بشیم. و اما المقام الثانی و هو الاقل و الاکثر الاستقلالی. الان بحث با اجازه شما رو اقل اکثر استقلالی میبریم، همین مثل مثال دین و امثال اینا که از هم جدا هستن. در چنین جایی به مدالا بحث در این بکنیم. اینجا چند صورت داره در اقل اکثر استقلالی، چند صورته. چرا؟ شبهه‌ای که در اقل اکثر استقلالی هست تقسیم میشه بینگه تارتا تکون حکمیه. شبهه ما شبه حکمیه، یعنی نمیدونم واجبه یا حرامه، حرامه یا مکروهه. اگر قبول کنیم که غیر الزامه، چون بعدا آخر سر اشاره میکنه اگر غیر الزامی رو بگیره، اگر الزامی بگیم که نه فقط میرم واجب و حرام، آیا حرام یا این شبه حکمیه است، حرمت رو ندانم اینجا هست یعنی. و یا نه شبهت موضوعیه، از نظر حکم شک ندارم، از نظر موضوع شک دارم که آره این مصداق، این مصداق حرام است یا مصداق واجبه، شک در موضوعه. پس این یک تقسیم حکمیتون او موضوعیه. باز هر یک از این دوتا هم باز از اون دوتا شبهه قد تکون وجوبیه است، در وجوبیه شک میکنم که نماز جمعه واجبه یا نماز فرض کنید ظهر واجبه. و یا اینکه شبهه تحریمیه است، اینکه حرام کردم نمیدونم کدام یک از این حرامه، البته اینم یه شبهه است. خب بفرمایید منشأ شبهه چیه، چرا شبهه کردیم؟ منشأ شبهه هم همونطوری که قبلا هم یادتون باشه میدونید منشأ شبهه گاهی از باب اجمال و نص میشه، گاهی از بابی که اجمال نص باشه، یا فقدان نص میشه، یا تعارض نصین. این ستاره که یادتون باشه مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه داره که منشأ شبهه من چه در وجوبیه چه در تحریمیه، منشأ شبهه گاهی نبودن نص، گاهی از باب اجمال نص. یه موقع هم نگاه بکنی تعارض نصین. خب حالا که تمام این مطلب شد بریم سر این مسئله. ظاهرا در این جهت علمای اصولی همه اتفاق دارن که شی در شبهه چه وجوبیه چه تحریمیه، چه در حکمیه چه در موضوعیه، همه قبول دارن که چی اگر منشأ شبهه فقدان نص باشه یا منشأ شبهه اجمال نص باشه، در تمام این موارد عائل به براءتن. همه اصولیان عائل به براءتن. حالا استقلالی که الان فیصل بحث ما در موضوع استقلاله، همه گفتن متفقن به اینکه رجوع به براءت میشه در تمام اقسام. فقط و فقط یکی میمونه اینجا که مورد بحث ما باشه، کجاست؟ در تعارض و نصینه، که اگر نصین تعارض بینه، یکی گفته لا بحث به بیل ازوره، یکی این از سمن الازورت سهتون، دو تا روایت داریم، یکی میگه ازوره به معاملش اشکال نداره، یکی میگه حرامه. حالا چرا دو تا نصه، دو تا روایته، اینجا آیا براعته یا نه؟ اینجا محل بحثه. چطور؟ در تعارض و نصین بعضی شبهه کردن که اینجا شاید جای تخییر باشه نه به عنوان براعت. در تعارض و نصین گفتن لا یبعد، که اینجا موجب تخییر بشود. چرا؟ چون منشأ از جهت شبهه در اینجا تعارض الحجتینه، چون قرار شده که هر کدام روایتش تام و تمام و دلالتش همه چیزش تمام، حجیتش تامه. خب این روایت هم صحیح السند معتبر همه چیزشون، اون روایت هم صحیح السند معتبر. و اگه معتبر شد چی میشه؟ تعارض دو تا دلیل محکم مستحکم با هم تعارض میکنن. خب اینجا چی بگیم؟ تعارض بکنه تخییر میشه. انشالله بعد از آیه تعارض میشه ول کنیم، نه تساقط قبول نمی کنه آیه. چرا میگم؟ به اینکه صد در صد دلیل آمده، دلیل هست و یقین دارم تکلیف گردنم هست، منتها نمیدونم کدام یک حدیث. پس احتمال تعارض سقوطی ندیدا که بگی ثابت میشه، احتمال این که تأخیر باشه. مرجحات اگر داره مرجحات به کار میده، اگر نداشته باشد عاقبت تأخیر میشه. فاذا تتخیل، اگر مرجحات نداشته از این جهت، نه اینکه هر حجتی را به حساب خودش حساب کنی تنها، نه 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 نه، باید هر کدوم با هم دیگه بسنجی، چون دوتا حجت با اینجا داریم، باید دوتا با هم سنجیده بشه. بنابراین پس غیر از این صورت تعارض نسل، بقیه همشون مجرای براءت هست.
حضرت استاد خواهی میکنم، من متوجه نشدم شما چرا بحث به این طرف رفت؟ اگر بحث در اخلاق استقلالی است، چرا بحث به این طرف رفت؟
بحث این طرف مانه، ما بحث این طرف درفتیم، بحث در همون عقل اکثر بازم، منتها منشأ دلیل ما داره میخوام بگیم، منشأ وجه دلیل میدونم میخوام بگیم، دلیلی که میخواد اثبات کنه عقل رو یا اکثر با هم تعارض داره. نمیدونم شبه شما کجا یه دفعه به ذهن مبارکتون آمده، نگاه کنید که همون بحث عقل اکثره، تا یه دلیل داریم عقل آباده، یه دلیل آباده اکثر گفته. خب اگر در جای دیگه بحث باشی هم براعته راجع به اکثر، آیا اکثر به انواع واجب شده نشده، رفع امال آیا علم، میگم نه، پس عقل فقط واجبه، اونجا تمام. اما این جایی که من چیه، دو تا روایت داریم، یه روایت رسما میاد میگه عقل، یه روایت هم میگه اکثر، هر دو هم از همه جهت معتبره، خب من چیکار کنم؟ قهرن اینجا تخیره.
اگر مسلک طریقیت الاحبار رو بگیریم که حتی دیگه سر از تساقط در گریبانی هم پیش نمید.
نه شهر برای فکرم کار، من مطلب شما رو منتقل نشدم چی شوهی داره، حالا شما رو میکنه بعد از دست بیاد من روشن کنیم.
جمع
و مهمو امکن نسبت به همین امکن، جمع مهمو صحبت اینی، حالا دو تا اقوال حجته این، حالا ببینید جمع مهمو امکن، آره اقوال حجته این، حالا ملاکه بله این. خب پس الحمدلله این بحثم روشن شد، این بخشم معلوم شد، انشاءالله بقیه باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.